ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه سه شنبه 13 اردیبهشت سال 1401 خورشیدی برابر با 3 می سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان گرامی. 92مین جلسه دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 امروز برگزار شد. در جلسات امروز و فردا چهارشنبه دادگاه دفاعیه نهایی وکلای مدافع حمید نوری به دادگاه ارائه می شود. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، وکلای او امروز مدعی شدند که شاهدان و شاکیان از دادگاه استفاده کردند تا جمهوری اسلامی را محکوم کنند. این وکلا همچنین گفتند اطلاعاتی که شاهدان در ماه‌های گذشته در مورد اعدام‌های سال 67 و جریان جنگ ایران و عراق بیان کردند به عبارت آنها دقیق نیست. حبین نوری آبان 98 پس از ورود به سوئد بازداشت شد، وی که به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 متهم است، اتهامات مطرح شده را رد کرده و آنها را جعلی و غیر مستند توصیف کرده است. به حکم مراجع قضایی و اداری اماکن مشهد، در همه اماکن ورزشی و تفریحی وابسته به مجموعه کوهسر مشهد از جمله سالن تنیس و بولینگ تفکیک جنسیتی اعمال شده و آن مجموعه میگوید که از پذیرش همزمان آقایان و خانمها معذور است. در سال گذشته گزارش‌های متعددی از تشدید این نوع سختگیری‌ها در مشهد منتشر شده بود. از جمله بهمن گذشته بر اساس حکم مراجع قضایی در مشهد انجام بازی مختلط در کافه بازی‌های شهر ممنوع شد. مقامات قضایی و مذهبی شهر مشهد که احمد علم الهدا پدر همسر رئیس جمهوری اسلامی در رأس آنها قرار دارد، به شدت نسبت به چنین مسائلی اصرار دارند و برگزاری کنسرت را در شهر ممنوع کردند. به گزارش رسانه‌های داخلی، افزایش قیمت ماکارونی باعث سهمیه بندی آن شده و برخی فروشگاه‌ها تنها بین 2 تا 6 بسته به هر مشتری می‌فروشند. وبسایت خبر آنلاین به نقل از یک فروشنده نوشته قرار است ماکارونی گران شود و مردم برای خرید هجوم آوردند. سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده در کشور روز گذشته گفت که قیمت ماکارونی رشته‌ای ساده نیم کیلویی 17000 تومان است. این در حالی است که این کالا به اندازه نیم کیلویی قبلا 6300 تومان به فروش می رسید و قیمت گذاری جدید نشان دهنده افزایشی 150% است. در ادامه تشدید آلودگی هوا در نیمه غربی کشور، صدها تن در روزهای گذشته با علائم بیماری‌های تنفسی روانه بیمارستان‌ها شدند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، تنها در یک شیفت کاری در روز گذشته بیش از 400 تن در استان خوزستان به دلیل آسیب دیدن از آلودگی به بیمارستان مراجعه کردند. از این تعداد 24 تن در بیمارستان بستری شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، 225 بیمار قلبی تنفسی هم در 2 روز گذشته با ورود گرد و غبار به استان ایلام به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مراجعه کردند. و همزمان با روز بین المللی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی رسانه‌ها و مطبوعات در عرصه بین المللی را منتشر کرد. بنابر تازه‌ترین ارزیابی، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران پیش از اریتره و کره شمالی در قعر جدول ارزیابی شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور، اما چکیده ای از اونجا در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به سفر غیرمنتظره وزیر نفت ایران به ونزوئلا.
نکته بسیار عجیب این سفر این هستش که هیچ پوشش خبری، حتی خبرگزاری خود وزارت نفت هم اصل سفر رو کار نکرده، یعنی سعی کردن که پنهان بمونه.
هشدار سازمان ملل در مورد پیامد کاهش صادرات غلات روسیه و اوکراین رو بررسی میکنیم.
دولت روسیه عملاً عین بحث گاز در خصوص بحث غلات داره مثل یک اسلحه استفاده میکنه.
سری میزنیم به اهواز که درگیر آلودگی هوا و کمبود آب است. و در پایان میزگردی داریم در مورد آینده مذاکرات هسته‌ای ایران. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. وزیر نفت ایران در سفری رسمی به ونزوئلا با نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور در کاراکاس ملاقات کرد. به گزارش ایرنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره نیوز، دیدار رئیس جمهوری ونزوئلا و وزیر نفت ایران پیرامون بحث و گفتگو درباره راه‌های غلبه بر تأثیر تحریم‌های آمریکا علیه هر دو کشور صورت گرفت و هر دو کشور چندین قرارداد انرژی امضا می‌کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا کارشناس نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، نظر وی رو در مورد این دیدار در بحبوحه بنبست مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها جویا شدم. بهزاد احمدی‌نیا:
نکته بسیار عجیب این سفر این هستش که هیچ پوشش خبری، حتی خبرگزاری خود وزارت نفت هم اصل سفر رو کار نکرده، یعنی سعی کردن که پنهان بمونه. فقط تک و توکی اخبار خبرگزاری های متفرقه هستش که اعلام کردش که اوجی رفته به ونزوئلا، و نهایت چیزی که در رابطه با این سفر میدونیم این هست که از یک پالایشگاه دیدن کرده و با وزیر نفت ونزوئلا هم ملاقات داشته. نکته ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که دو هفته گذشته دو تا موضوع بسیار داغ ما داشتیم در حوزه نفت، که یکیش مربوط به فروش بنزین زیر قیمت داخلی به کشورهای خارجی بوده، یعنی اعلام شد که بنزین لیتری 500 تومان صادر شده در دولت قبلی و از سنوات قبل. خب میدونیم که مخاطب بنزین ما به صورت رسمی اونچه که صادر کردن بخش عمده ایش ونزوئلا بوده که 1 میلیون بشکش رو هم آمریکا توقیف کرد فروخ، و این اتفاقاتی بودش که در قبل افتاده بود. اما هفته پیش اومدن این رو تکذیب کردن، گفتن نه همچین اینطور نبوده که بنزین لیتری 500 تومان فروخته بشه، اون خبر مشکل داشته. همزمان اوجی بلند شده رفته ونزوئلا. مسئله دیگه‌ای که ما با ونزوئلا داریم، معامله دیگه‌ای که با ونزوئلا داشتیم قبلا، ارسال میعانات گازی برای ونزوئلا بوده. میعانات گازی گرانبهاترین نفت ما، نفت فوق سبک ایران هستش که قبلا ژاپن و خریدارش بودن، اما در دوره تحریم‌ها به شدت رو دست ایران موند. مشکل بسیار بزرگی در ذخیره سازیش ایجاد شد به دلیل اینکه ما گاز رو مجبوریم تولید کنیم و همراهش میعانات گازی ناگزیره تولید کردنش. الان ونزوئلا تحریم‌های آمریکا رو یه پله تونسته لغو بکنه. بعد از جنگ اوکراین ونزوئلا تونسته با آمریکایی‌ها یک توافق‌های اولیه‌ای برسه به صورت دو فاکتو غیر رسمی و غیر علنی، دارن یک تبادل‌هایی با آمریکا می‌کنن. گمان من این هستش که ایران اون چه رو که در اختیار ونزوئلا گذاشته بوده پولش رو نگرفته، یا اینکه تمام و کمال نگرفته به این امید که بتونه ونزوئلا رو از دامن آمریکا بیرون بکشه تجارت نفتش رو و بتونه با ایران مرتبط بکنه. اما الان که میبینه بازی رو باخته، اقدام کرده برای اینکه یا بتونه اون امیدش رو پس بگیره، یا اینکه بلکه بتونه پولی از ونزوئلا بگیره، که خب البته ونزوئلا چیزی برای پرداخت نداره.
ماه گذشته بود که ایران اعلام کرد ظرفیت تولیدش به سطح قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا در سال 2018 برگشته. فکر می‌کنین که این مقدار افزایش تولید اگر درست باشه می‌تونه تأثیری گذاشته باشه در این سفری که وزیر نفت ایران به کاراکاس داشته؟ آیا می‌تونه ربطی داشته باشه؟
اون اعلامی که انجام شدش یک دروغی بود که به صورت دیپلماتیک ارائه شد، یعنی اومدن گفتن که ما ظرفیت تولیدمون رو افزایش داد. دادیم به پیش از تحریم‌ها. اگر برگشتیم به همون نقطه‌ای که پیش از تحریم‌ها بوده، که پس این ظرفیت تولید بوده از قبل، چیزی اضافه نشده بهش. اگر با مازاد بر اون ما ظرفیت تولید رو افزایش دادیم، باید مشخص باشه چطور، چون ما نه تکنولوژی داریم، نه شرکت‌های خارجی ما سرمایه‌گذاری کردن، نه سرمایه‌اش رو در اختیار داشتیم، و بعد معلوم میشه که چجوری این نفت قضیهش اینجوری نیستش که شما تصمیم بگیری و یه پمپ بذاری بیشتر تولید بکنی. در نتیجه تمام محافل کارشناسی هم این رو اومدن بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که این یک لاف مطبوعاتی و خبری هستش که وزارت نفت ایران ارائه میده. از طرف دیگه مسئله‌ای که میتونه باعث بشه کاراکاس بیشتر نیازمند باشیم، افزایش تولید گازمون هستش. به دلیل اینکه ونزوئلا برای اینکه بتونه نفتش رو صادر بکنه یا ازش استفاده بکنه برای تولید بنزین، ناگزیر این رو با نفت فوق سبک مخلوط کنه، رقیقش کنه، چون نفتی که اونها دارن نفت فوق سنگینه، مثل شبیه قیر هست، و اون بخشی از نفت ما که به کار اونها میاد همزمان با گاز تولید میشه. خب میدونیم که ما مشکل تولید گاز داریم، کمبود گاز داریم، در نزدیک شدن تابستان کمبود برق هم خواهیم داشت که خب بخشش برمیگرده باز به تامین گاز نیروگاه ها. در مجموع این میتونه علتی باشه برای اینکه وزیر نفت رفته اونجا که بررسی بکنه ببینه چقدر هنوز پتانسیل این وجود داره که ایران بتونه افزایش تولید گاز بده و میعانات گازیش رو برای ونزوئلا ارسال بکنه که به مشکل تانکر برنخوره، چون ما تمام نفتکش‌ها و تانکرهای خشکیمون عملاً به ماکسیمم مقدار گنجایششون رسیدن و نمیتونیم بیشتر از این تولید کنیم و ذخیره کنیم، چون تحریم هستیم نمیتونیم بفروشیم.
بعد احیاناً ایران مشکل پیدا نخواهد کرد در این وضعیتی که هم مذاکرات هسته‌ای یه جورایی بن‌بست خورده و هم تحریم‌ها به هر حال سر جاشون هست برای ارسال میعانات گازی به کاراکاس؟
متاسفانه جمهوری اسلامی چندان به دنبال منافع ملی نیستش. یعنی قبلا هم دیدیم که اینا برشان فرستادن، بعد آمریکا شناسایی کرد، خود شرکتی که نفتکش ها رو ازش اجاره کرده بودن برد نفت رو در آمریکا تحویل داد، بنزین رو در آمریکا برد تحویل داد. یعنی آمریکا حتی نیاز به این نداشت که بخواد نیروهاش رو بفرسته این رو توقیف بکنن و بگیرن ببرن. و متاسفانه مجددا باز جمهوری اسلامی از همون مسیر استفاده کرد، از شرکت های یونانی استفاده کرد و باز محمولش لو رفت و باره هم توقیف شد. خب وقتی که دغدغه منافع ملی نباشه این گزینه ها دیگه خارج میشه. اینا میگن که خب ما مثلا 20 تا نفتکش میفرستیم به سمت ونزوئلا، 15 تاش هم اگه برسه ما یه چیزی بالاخره گیرمون میاد. دیگه حساب اونا نمیکنن که 5 نفتکشی که توقیف شده اینا منابع ملی ایران بوده و اینها اعتبار بین المللی ایران هست. چون هر باری که این داره توقیف میشه به عنوان کالای قاچاق، این به منزله اینه که صنعت نفت و گاز ایران یک سیستم قاچاق هست، یه چیزی مثل روین که میتونن بگیرن توقیفش کنن و مصادرهش کنن.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مایکل فخری گزارشگر ویژه سازمان ملل در حق غذا هشدار داده که تأخیر بیشتر در صادرات غلات از اوکراین و روسیه میتواند قحطی و بحران گرسنگی در برخی مناطق جهان مانند یمن و اتیوپی را تشدید کند. به گزارش روزنامه گاردین، طبق آمار سازمان ملل، کشورهایی چون ایران و مصر، ترکیه و بنگلادش نیز 60% واردات غلات خود را از روسیه و اوکراین انجام می‌دهند و استمرار صادرات غلات برای این کشورها حیاتی است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصاد ساکن نروژ داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد تأثیر این وضعیت بر ایران جویا شدم. مهرداد سید اسکری:
دولت روسیه 10% گندم و غلات و دولت اوکراین هم سهمیه 4% تولید گندم و غلات رو داره. امسال اون سهم 4% عملا از دنیا خارج شده، به ایران قولهایی برای تأمین گندم و غلات داده شده.
از طرف کدومشون؟
از طرف دولت روسیه، علاوه خصوص در خصوص بحث گندم. در خصوص بحث دانه های روغنی، چون دولت اوکراین مزیت بیشتری داره، آخرین خبر در دست است. اما برای ارسال گندم به ایران یکی مشکل بانکی وجود داره، مسئله بعدی مسئله حمل و نقله، چون اگر بخواهند از طریق سیستم دریای سیاه بخوان بفرستن اونجا، مشکلات خاص خودشو داره. کشتی ها بین 35 تا 60 هزار تن، اما طریق دریای خزر بین 5 تا 7 هزار تن هست. این یه مشکل وجود داره. مسئله بعدی هم این استش که تفاوت ارزش روبل نسبت به ماهای قبل به شدت پایین اومده. خود تجار و بازرگانان هم خیلی علاقه‌مند نیستن که در این زمینه فعال بشن و هیچ برنامه‌ریزی نداشتن. در نتیجه یک سیستم کاملا دولتی با یک سیستم کاملا دستوری شکل خواهد گرفت که این حداقل در بخش گندم بتونه این امر رو سازماندهی بکنه. در بخش روغن اینها دولت جمهوری اسلامی عملا چندین ماهه طی سنت 43 ساله جمهوری اسلامی انبارها پر بود. اما یک اتفاق بسیار وحشتناکی که افتاد، به ظاهر برای اینکه گفته شدش که روغن در بازارهای جهانی بسیار بسیار کم هست، ما شاهد صادرات مجدد ذخایر استراتژیک روغن ایران بودیم که این عمل هم خیلی جالب بود در اقتصاد ایران.
در روسیه گفته میشه که صادرات غلات شروع شده، ولی اعمال تحریم‌های شدید غرب علیه روسیه به هر حال دامنه این صادرات رو محدود کرده. از اون طرف روسیه صادرات غلاتش به برخی کشورهای آسیای میانه رو به طور موقت ممنوع کرده. خبرهایی هم که میرسه این هستش که میتونه کلن این قحطی و بحران گرسنگی که بر اثر این کمبود غلات پیش میاد در برخی مناطق جهان مثل یمن و اتیوپی وضع رو تخیم بکنه و در بعضی کشورهای آفریقایی حتی نارامی‌های اجتماعی به وجود بیاره. در مورد این مسائل بین‌المللی خارج از حوزه ایران اگه بخوایم نگاه بکنیم، شما چه نظری دارید؟
ببینید، دولت روسیه عملاً عین بحث گاز در خصوص بحث غلات داره مثل یک اسلحه استفاده میکنه. یعنی در این که اینها آمده اند که مسئله صادرات غلات رو به کشورهای آسیای میانه ممنوع اعلام کردن، هیچ چیز مشخصی از این عمل نمیشه برداشت کرد و این عملاً کاملا جدیه. در خصوص این که به شدت دولت روسیه علاقمند هستش که بازارهای دنیا رو دستکاری بکنه و این دستکاری باعث ایجاد تنش‌های سیاسی در نقاط مختلف دنیا هم بشه، این عمل هم درست است. دولت روسیه سیاست زرزمین سوخته رو در خصوص مباحث کشاورزی عین گاز پیش خواهد برد و اگر هم همونجوری که ما می‌بینید لهستان و بلغارستان رو خدمت شما عرض کنم تحریم کرد و دست اندازی می‌کنه در ارسال گاز به اروپا، این امر رو هم قطعاً خواهد داشت. اما تا به نقطه‌ای حرکت خواهد کرد که به نقطه جوش و واکنش غرب در سیاست‌های بین‌المللی نرسه.
منظورتون از این چیه که به نقطه جوش نرسه؟
ببینید، ما اگر بخوایم صادرات غلات رو با صادرات گاز مقایسه کنیم، صادرات گاز الان وجود داره، صادرات غلات هم وجود خواهد داشت. خب، اما آنگونه ای نخواهد بود که خدمت شما عرض کنم باعث یک واکنش جدی از نبات غرب بشه. همونگونه که الان ما می‌بینیم، چون کاملا عین هم هست. صادرات گاز الان وجود داره، این صادرات هم حتی با اینکه پولش هم نمیاد، حتی با اینکه هیچ اتفاق خاصی هم در اقتصاد روسیه نمیفته، اما دولت روسیه این صادرات رو قطع نکرده. در خصوص غلات هم عیناً همین گونه خواهد بود. البته با توجه به مسئله ترانسپورت، با توجه به اینکه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دنیا مثل مرسک یا دیگر کشورهای دیگر روسیه رو تحریم کردن، به شدت دچار مشکل خواهد بود. ولی روسیه توانایی این رو داره که در خصوص غلات بازارهای خاص خودش رو پیدا بکنه.
گفتگویی بود با مهرداد سید عسکری و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فرد و توجه فرمایید.
سوالی دارم از مسئولینی که دم از ملت میزنن، تا کی باید پول آب و برق و عوارض و مالیات و گاز و تلفن و نفت کشور ما در کشورهای دیگر هزینه بشه؟ چرا؟ چرا؟
میخواستم خدمت آقازاده فریدالدین حداد عادل عرض کنم که اگر نمیگذاشتید در فضای مجازی مریضی یا پدر رو، این همه لاتائلات و جفنگیات نصیر ایشون نمیشد. حالا فهمیدید چقدر ایشون محبوبن بین مردم. من یه سوال ازت میکنم که جوونی مثلا ارزش داره چهار سواح دنیا که وقتی که مریض میشه مردم اینجوری از بزرگتون که ابراز احساسات بکنن براش؟ اگه ارزش داره راه همو باباتو برو. اگه ارزش داره، حتما داره، چون ارزش های شما تمام نقدیست. نصیه مال بهشت و اینا مال افراد هست کنم که کم سواد و بی اطلاع. شما همه چی میدونین، نقد معامله میکنین. خب مردم هم نقدی جوابتون میدن وقتی میگین دعا کنین.
رهبر حماس اومده تهران، البته برای تبریکی ها نیومده. همه که یا شنیدن که مقدار پول ایران آزاد شده، رهبر حزب الله و حماس هم بودو بودو میان به تهران برای یک چمدون پر کن. حالا این معلمان زحمتکش که بچه همون تربیت میکنن، تعلیم میدن، این کشاورزان بیچاره که زحمت بکشن آب برای کشاورزی دارن، ایران برای اصلا مهم نیست که ایه بیا چی میکشن چیکار میکنن گشنگی میمیره نمیره اصلا برای آخوند احمد نمیره، فقط میخوان خودشون زنده باشه. حالا روزی 1 میلیونم 10 میلیونم میان تو خیابون سرسار را بندازن، اصلا یه احمد بیان نمیده که شما چیکار هستین. هر کس هم که سر بلند کرد سرکوب میکنن، فقط سیاست این هست بکنه یا فقط اوبادا برای نابودی ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اداره کل مدیریت بحران خوزستان نسبت به ریزگردها و خیزش گرد و غبار در این منطقه هشدار داده و میگوید آلودگی هوا در چند روز اخیر به چندین برابر حد مجاز رسیده است. خوزستان سالهاست که با خسارت ناشی از پدیده گرد و غبار دست و پنجه نرم میکند و اهالیش از آلودگی و هوا و کمبود آب رنج میبرند. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
در ادامه تشدید آلودگی هوا در نیمه غربی ایران، خبرها حاکی است که صدها نفر در 2 روز گذشته با علائم بیماری‌های تنفسی روانه بیمارستان‌ها شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تنها در 1 شیفت کاری در روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه بیش از 400 نفر در استان خوزستان به دلیل آسیب دیدن از آلودگی به بیمارستان مراجعه کردند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در این باره می‌گوید در پی وقوع پدیده ریزگردها در استان خوزستان، روز دوشنبه تعداد 412 بیمار دارای علائم تنفسی به مراکز درمانی خوزستان مراجعه و تحت مراقبت قرار گرفتند. از این تعداد 24 نفر هم در بیمارستان بستری شدند. همزمان با تشدید آلودگی‌های هوا در استان خوزستان، تمامی مدارس، دانشگاه‌ها، اداره‌ها و بانک‌های خوزستان نیز تعطیل اعلام شد. ریزگردها چه هستند و چگونه ایجاد می شوند و آیا قابل پیش بینی اند؟ ناصر کرمی، استاد دانشگاه و اقلیم شناس، در گفتگو با رادیو فردا.
این وضعیت قابل پیش بینی بوده. نکته مهم ولی این است که باید اون رو تفکیک کرد از گرد و غبار معمول محلی که ممکنه توی خوزستان باشه و یا طوفان‌های گرد و غباری که از جنگای خوزستان رو تهدید می‌کنن. همیشه هم وجود داشته، از قدیم هم وجود داشته. مثلا شایع‌ترین شکلش بادهای سرخ بود، به خاطر اون رنگ رسی که توش بود، واقعا افق رو و آسمان رو همه جا رو یک رنگ نارنجی، یک رنگ نزدیک به قرمز میکرد و خیلی پدیده واقعا وحشتناکی بود. یعنی تا فاصله 2 متری 3 متری هم بعضا دید کم میشد و کسانی که گیر میافتادن توی این باد سرخ نمیتونستن خودشون رو به سرپناهی جایی برسونن، بسیار امکان مرگشون بود. به هر حال این پدیده کردن است، این ریزگرده، هیچ کدوم از این دوتا نیست، منشأ خارجی داره. دقیقا ما میدونیم این 3 روز پیش از استان انبار عراق سرچشمه گرفته. استان انبار در غرب عراق است، در همسایگی اردن و عربستان. از اونجا شروع به حرکت میکنه، به خاطر جریان باد غالب که به سمت ایران بوده به سمت ایران میاد. هواشناسی خوزستان هم مکرر هشدار داده بود، ولی خب به هر حال کاری نمیشد کرد. یعنی اومد و خب الان منطقه رو هم تحت کنترل گرفته خیلی شدید. حالا پیش بینی میشه که توی 1-2 روز آینده تضعیف بشه.
در ادامه این گفتگو از ناصر کرمی پرسیدم چگونه میشود پدیده ریزگردها را مدیریت کرد.
اینکه چه کار میشه کرد، ایران که نمیتونه کاری بکنه. یعنی عرض کردم از مرز اردن و عربستان میاد اینها، اونجا هم جایی نیست که بگیم الان برن درخت بکارن یا آب ببرن. مثلا آبی وجود نداره، دلیلی وجود نداره تو بیابونای اونجا برن درخت بکارن. مسئله پیچیده تره. میگن نمیدونم بریم با ترکیه صحبت کنیم. اولا ترکیه مگه گوش میده به حرف ما؟ ترکیه اون یک پروژه بزرگه به اصطلاح هیدرومیلیتاریستی هست، یعنی اهداف بلند پروازانه سیاسی رو با اون داره تعقیب میکنه. اینجا نیست به این راحتی بگیم خب داره اینجا ریزگر میاد تو اون پروژه بزرگ گاب رو تعطیل کن. مضاف بر این که خیلی زوده بگیم ریزگرد و از اون پروژه میاد، نه، این ریزگرد ها منشأ و دلایل دیگه ای داره. هنوز تأثیر پروژه گاب به حدی نرسیده که بریم الان فعلا یقه ترکیه رو بگیریم. حتی در آینده باید بیشتر بگیریم یقهش رو، چون تأثیرش زیاد خواهد بود. این ناشی از خشکیدگی عمومی خاورمیانه است. کاری توی اون منطقه برای اون منطقه از عهده ما برنمیاد. اون کاری که ما میتونیم بکنیم توی ایران اینه که لااقل مثلا گرد و خاک محلی رو کنترل کنیم، لااقل اون سرچشمه‌ای رو که خب حالا این میخوابه فرو میخوابه، هفته بعد با یک منشأ داخلی شروع میشه، دو هفته بعد با یک منشأ دیگه نمیدارم از خود توی خوزستان از هورالعظیم شروع میشه. ما خب لااقل هورالعظیم رو نذاریم به خشکی، اون سرچشمه‌های داخلی رو بریم کنترل کنیم که این به اصطلاح کیفیت زندگی که در خوزستان به واسطه این ریزگردها و گرد و غبار محلیه قدری بهبود پیدا کنه. مضاف این که مردم هم باید خودشونو، یعنی مردم که نمیتونن، حاکمیت باید راههایی پیدا بکنه برای انطباق با این وضعیت. چجوری ممکنه؟ به هر حال کویت هم داره همین گرد و خاک میره، شهر کویت، اما کیفیت زندگی اونجا خیلی پایین نیومده. اونجا نیست که مردم میخوان فرار کنن الان از کویت، چرا؟ چون سطح رفاه عمومی بالاست. باید به هر حال میگم راههایی وجود داشته باشه که یک قدری مردم قابل تحمل تر باشه این وضعیت براشون.
روز دوشنبه میزان گرد و غبار موجود در هوای بسیاری از شهرستان‌های استان خوزستان به چند برابر حد مجاز رسید و در اهواز 25 برابر و در شوش حدود 27 برابر حد مجاز اعلام شد. به گزارش ایرنا 225 بیمار قلبی تنفسی هم در طول 48 ساعت گذشته با ورود گرد و غبار به استان ایلام به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مراجعه کردند. بیشتر در فروردین ماه سال جاری یک مقام وزارت بهداشت ایران با اشاره به افزایش 30% مراجعه بیماران قلبی و ریوی به بیمارستان‌ها درباره به خطر افتادن سلامت عمومی جامعه در صورت تداوم گرد و غبار در کشور هشدار داده بود.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
در حالی که احیای توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی در حال نهایی شدن بود، آغاز بحران روسیه و اوکراین در کنار شرط جمهوری اسلامی برای حذف نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی ایالات متحده، تحلیلگران را بر آن داشته نسبت به آینده این توافق خوشبین نباشند. در این میان حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت این مذاکرات متوقف نشده، اما به طرق دیگری و با تبادل پیام‌های مکتوب بین ایران و آمریکا و از طریق نماینده اتحادیه اروپا در حال انجام است. در همین ارتباط پروانه وحید منش در میزگردی با حضور رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا و علی واعظ تحلیلگر ارشد امور بین الملل در پژوهشکده گروه بین المللی بحران از آنها درباره آینده این مذاکرات و سرنوشت توافق هسته‌ای پرسیده است. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به این میزه گرد توجه فرمایید.
در حالی که احیای توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی در حال نهایی شدن بود، آغاز تهاجم روسیه علیه اوکراین در کنار شرط جمهوری اسلامی برای حذف نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی، به نظر می‌رسد این توافق را در حال فروپاشیدن قرار داده است. در حالی است که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که این مذاکرات متوقف نشده است، اما به طرق دیگری و با تبادل پیام‌های مکتوب بین ایران و آمریکا از طریق نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین در حال انجام است که این روند در راستای لغو تحریم‌های یک جانبه آمریکا است. در همین ارتباط همراه هستیم با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا و علی واعظ تحلیلگر ارشد امور بین‌الملل در پژوهشکده گروه بین‌المللی بحران. بحث رو با آقای تقی‌زاده آغاز می‌کنیم. آقای تقی‌زاده، آیا شما بر این باورید که توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی به پایان رسیده یا فکر می‌کنید هنوز برای ادامه مذاکرات امیدی وجود داره؟
توافق اتمی مدت هاست که به دستگاه تنفس مصنوعی وصله و آمریکا یا قادر نیست که هزینه های عبور از این مانع رو تحمل بکنه، هزینه های محلی، هزینه های داخلی، و یا اینکه شهامت قبول این وضعیت در دولت کنونی آمریکا وجود نداره که اعلام بکنه توافق و مذاکرات برای احیای اون به بنبست رسیده و شکست اون رو قبول بکنه. به این ترتیب این پرسش پیش میاد که خب گام بعدی چی میتونه باشه. به نظر من احیای برجام با شرایطی که توافق اتمی در سال 2015 داشت و محدودیت هایی که علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی اعمال میکرد ناقص بود و پیشگیرانه نبود و مانع نشد تا جمهوری اسلامی فعالیت های منطقه‌ایش رو برای تخریب امنیت منطقه توسعه بده، فعالیت های موشکیش رو ادامه بده، مبادرت به آزمایش موشک های بالستیک بکنه که ظرفیت حمل بمب اتمی رو دارن و همینطور ایجاد یا ساخت سانتریفیوژ های تازه، انبار کردن میزان بیشتری از اورانیوم غنی شده و همینطور فعال نگه داشتن برنامه‌ای که در عراق دنبال میکرد برای ساختن یک راکتور آب سنگین. در حقیقت از تمام هدف هایی که عملا توافق اتمی سال 2015 دنبال میکرد باز موند و حالا با توجه به اینکه نیمی از زمان توافق اتمی یعنی 15 سال به سر اومده، 7 سال اون طی شده، احیای برجام به جز اینکه مشکلات مرحله اول رو چند برابر بکنه حاصلی برای امنیت منطقه یا منافع ملی آمریکا نخواهد داشت. و ما دیدیم در طول 7 سالی که این توافق به اصطلاح اجرایی میشد، مردم ایران تنها سودی که از اون بردن محرومیت بیشتر اقتصادی بوده.
آقای وایز، شما درباره سرنوشت مذاکرات چه نظری دارید؟ فکر میکنید مذاکرات در حال حاضر به نقطه پایان رسیده یا همچنان امیدی برای ادامه مذاکرات و رسیدن به یک توافق وجود داره؟
ببینید، من فکر میکنم امید بسیار کمی هست در مرحله فعلی. شاید واقعا بخت یک گشایش دیپلماتیک رو بیشتر از 25% در شرایط فعلی نشه تصور کرد. ولی واقعیت این هست که هر دو طرف با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزین احیای برجام براشون از جذابیت بسیار کمتری برخوردار هست، همچنان مایل نیستن که مذاکرات رو شکست خورده اعلام بکنن و بنابراین همچنان میشه تصور کرد که راه باریکی به گذر از این در واقع مانع آخر وجود داشته باشه. ولی به هر حال از لحاظ سیاسی چه در تهران چه در واشنگتن متاسفانه این یک موضوع بسیار بحث برانگیز شده و فضای مانور رو برای دو طرف محدود کرده. اجازه بدید فقط در پاسخ به صحبت‌های جناب تغییرزاده عرض بکنم که ببینید، اولا توافق برجام یک توافق هسته‌ای بود، قرار نبود که به جنبه‌های دیگر از اختلافات بین ایران و غرب مثل برنامه موشکی یا فعالیت‌های منطقه‌ای ایران بپردازه. و در ضمن این توافق 7 سال اجرایی نشد، این توافق واقعا به معنای واقعی کلمه 1 سال اجرایی شد، یعنی در سال 2016 برای اینکه از وقتی که آقای ترامپ سر کار اومدن شروع کردن در واقع زیر پای این توافق رو خالی کردن با عدم صدور گواهی پایبندی ایران به فعالیت‌های به تعهدات هسته‌ایش و بعد سپس سال 2018 هم ازش خارج شدن و بنابراین ما در واقع بیشتر در نقض این توافق زندگی کردیم تا در اجرای کامل اون.
آقای تغییرزاده، شما نظرتون در مورد این که چه عواملی باعث شد که این توافق در نقطه کنونی متوقف بشه چه هست؟ آیا فکر میکنید بحران اوکراین و روسیه مانع بوده یا شروطی که جمهوری اسلامی در حال حاضر گذاشته پیش پای این قرارداد و توافق مانع اجرایی شدن اون هست؟
بدون شک تحولاتی که در همه نقاط دنیا پیش میاد دارای ظرفیت تاثیرگذاری بر مسائل دیگری است در نقاطی متفاوت در دنیا و جنگ اوکراین از این قاعده مستثنا نیست. بدون شک وقتی بازیکنانی مثل روسیه در این جنگ درگیرند و هم در توافق اتمی نقش فعال دارند، تحریم هایی که اعمال میشه، مسائل امنیتی که شکل میگیره، موزاییک امنیتی دنیا که دوچار تغییر میشه، یقینا این تاثیر منفی رو میگذاره و بدون شک اوکراین بدون تاثیر نبوده. ولی من میخوام توضیح بدم در مورد مطلبی که آقای واعظ مطرح کردن که عمر برجام اگر که 15 سال در نظر گرفته شده بود، حالا احیای برجام هرچی که ما تفسیر داشته باشیم در این که چند سالش اجرا شد یا نشد، از حالا به بعد 7 سال از عمر اون باقی مونده و در پایان این 7 سال جمهوری اسلامی مجاز خواهد بود که موشک‌های بالستیک داشته باشه با ظرفیت حمل کلاهک اتمی، مجاز خواهد بود به هر نسبت که میخواد اورانیوم غنی سازی بکنه، به هر نسبت که میخواد فرایند پلوتونیوم داشته باشه و اینها مواردی نیست که دو منطقه رو از مبادرت به یک رقابت تسلیحات اتمی دور نگه داره و عمر کوتاه در عمر برجام در حقیقت عمر کوتاه در طراحی امنیت منطقه است. و در موردی که گفته شد مذاکرات برجام فقط محدود به برجام بوده درسته، ولی مزایایی که جمهوری اسلامی از اجرای برجام دریافت کرد در حداقل 150 میلیارد دلار پولی که در اختیار حکومت قرار گرفت صرف توسعه اقدامات تخریبی جمهوری اسلامی در منطقه شد. عملا در منطقه ما جمهوری اسلامی در هر نقطه بی‌ثباتی حضور فعال نظامی داره و این حضور فعال نظامی تنها از راه هزینه کردن مالی و استفاده از درآمدهایی که برجام در اختیارش گذاشت امکان پذیر بوده. 100 میلیارد دلار از زمان امضای برجام به این طرف حکومت جمهوری اسلامی قراردادهای خارجی تنظیم کرده و بخشی از این هزینه ها صرف هزینه های جنگ های نیابتی شده و همونطور که گفتم فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی هم به هیچ وجه تعطیل نشده. درسته که برجام فقط در مورد مسائل اتمی بود، ولی مزایایی که جمهوری اسلامی از طریق اجرای برجام به دست آورد خرج تغذیه اقدامات تحریک‌آمیز نظامی و فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی شد، در حقیقت امنیت منطقه رو بیش از پیش مورد تهدید قرار داد.
آقای بایز، در صورت توقف مذاکرات در شرایطی که غرب بارها اعلام کرده که ایران به دستیابی به سلاح هسته‌ای داره نزدیک میشه، توقف این مذاکرات یا تعللی که الان ما در این مذاکرات می‌بینیم چه پیامدهایی برای طرف غربی داره؟
اول بگم که واقعیت این هست اگر ما به دنبال این باشیم که ایران از مزایای یک توافق هسته‌ای برخوردار نشه، یعنی که مشکل اصلی ما با غنی‌سازی ایران باشه و نه با غنی‌سازی اورانیوم، عملا داریم این بحث رو مطرح میکنیم که هیچ گونه توافقی قابل قبول نخواهد بود، برای اینکه توافقی که به هر حال دو طرف ازش سود نبرن در واقع توافق نیست، دیکته کردن در واقع امیال یک طرف به طرف مقابل هست. اگر به دنبال این باشیم که توافقی به دست بیاریم که تمام مسائل رو حل بکنه، خب این رو هم که آقای ترامپ 4 سال دنبالش رفت و دیدیم که به نتیجه نرسید و بنابراین فکر کنم تکرار این اشتباه در سالهای آینده هم به همون اندازه مضر خواهد بود، برای همونطور که شما فرمودید الان ما از هر زمان نزدیکتر شده ایران به آستانه این که بتونه در مدت زمان بسیار کوتاهی، الان تقریبا حدود 10 روز زمان گریز هسته‌ای ایران هست که میتونه به اندازه یک سلاح هسته‌ای در واقع ماده اورانیوم رو به غنای تسلیحاتی برسونه و به همین علت هم هست که شرایط فعلی شرایط پایداری نیست، یعنی در نمیشه تصور کرد که چند ماه مذاکرات بخواد به این شکل معلق بمونه و به خصوص این که ببینید در ماه آینده همزمان با اینکه زمان گریز ایران به مرز بسیار خطرناک و نگران کننده یعنی زیر 1 هفته خواهد رسید، در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در جلسه شورای حکام خواهد بود و در اون جلسه قرار هست که مدیر کل در مورد اینکه آیا ایران توانسته پاسخهای لازم رو به آژانس برای مواد غنی شده ای که در واقع مواد هسته ای که در 3 سایت از قبل اعلام نشده به آژانس کشف شده، اینها رو بخواد در موردش روشنگری بکنه. اگر ایران این کار رو نکنه که به گمان من در عدم احیای برجام نخواهد کرد، یک بحران هم در روابط ایران و آژانس به وجود خواهد اومد که به احتمال زیاد منجر به صدور یک قطعنامه در محکومیت ایران و ارسال پرونده به شورای امنیت سازمان ملل خواهد شد. و بنابراین همطور که عرض کردم اگر از 3-4 هفته آینده مذاکرات از بن‌بست در نیاد، به احتمال زیاد شاهد تابستان بسیار داغی خواهیم بود.
آقای تقی‌زاده، نظر شما درباره شرایطی که غرب با اون روبرو خواهد بود در صورت توقف یا این تعللی که آقای وایس هم اشاره کردن که خب به نقطه خیلی حساسی داریم نزدیک میشیم چه هست؟ شما فکر میکنید که غرب چه واکنشی نشون بده به این شرایط پیش آمده؟
نخست فراموش نکنیم که وقتی ما از دو طرف یک مذاکره صحبت میکنیم از دو طرف معادل صحبت نمی کنیم. یک طرف تهدید کننده امنیت منطقه است، عامل فقر در داخل کشور، و طرف دیگه نیاز به بازدارندگی را از طریق مذاکره احساس می کنه و سعی می کنه طرف اصلی تهدید کننده رو وادار بکنه به قبول محدودیت هایی. این نیست که دو کشور آزاد دنیا دو طرف میز مذاکره قرار گرفته باشن و خواسته هاشون خواسته های متعادلی باشه. هر نوع تغذیه تمساح رو شاید خواستار خوراک بیشتری میکنه و این وضعیتی است که در ارتباط با جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری شناخته شده بایستی اول مورد توجه قرار بگیره. نکته این است که و این قبولی عام داره، جمهوری اسلامی الان در وضعیت تصاحب بمب اتمی است. هر زمانی که اراده بکنه میتونه اون رو بسازه و با وجود این شرایط مقابله کردن با جمهوری اسلامی و تلاش برای خونسا کردن اقداماتش میتونه به نوعی دوباره تکرار تغذیه تمساح باشه. به نظر من تنها راه موجود این است که جمهوری اسلامی دنیای آزاد، دنیای غرب موجود رو بپذیره. جمهوری اسلامی بالقوه یا بالفعل دارای بمب اتمی بشه، خیلی مشکل حادی ایجاد نمی‌کنه. یک فاصله دو ساله میخواد تا وسیله حمل این بمب رو فراهم بکنه و در این دو سال دنیای غرب باید به جای هر تفکر دیگری به فکر ایجاد فرهنگ سیاسی تازه‌ای در ایران باشه که بتونه راهبرد حکومت قرار بگیره. با وجود حکومت فعلی این راهبرد تغییرش در تهران امکان پذیر نیست. تنها راه موجود این است که ماهیت این حکومت مورد تجدید نظر قرار بگیره.
آقای واعظ، نظر شما درباره اظهارات آقای تغیزاده چیست؟ چون اگر ما شرایط فعلی یک توافق هسته‌ای رو بخوایم با تغییر حکومت در ایران گره بزنیم، به نظر شما راه به کجا میبره این توافق و این مسئله نزدیک شدن ایران به سلاح هسته‌ای؟
راه به ناکجا آباد. ببینید، برای اینکه واقعیت این هست، برنامه هسته ایران از یک طرف آقای تغیزاده ابراز نگرانی میکنن که محدودیت ها 7 سال دیگه برداشته میشه، درستش البته 9 سال دیگه هست. محدودیت های اصلی که بر در واقع میزان انباشت مواد غنی شده در ایران هست و سطح غنی سازی، اینها در سال 2031 در واقع پنجره غروبشون خواهد رسید و بنابراین خریدن 9 سال زمان چیز کمی نیست در سیاست بین الملل. و از طرف دیگه ایشون ابراز میکنن که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، حالا مسئله بزرگی هم نیست برای که امکان در واقع اینکه اون رو بر سر کلاهک های هسته‌ای بگذاره نداره. واقعیت این است که ما دقیقا نمیدونیم چقدر برای ایران طول خواهد کشید بعد از اینکه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه که اینها رو بتونه در واقع با یک وسیله حمله اونها مزدوج بکنه. و اینه که ما این ریسک رو نمیتونیم بپذیریم. دو، اینکه در منطقه خاورمیانه اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، اگر یک آزمایش هسته‌ای بکنه، این هست که در واقع یک شتابی رو ایجاد خواهد کرد در کشورهای دیگه مثل عربستان یا ترکیه که اینها بخوان به چنین قابلیت‌های دست پیدا بکنن. این به شدت برای یک منطقه‌ای که همین حالا هم دچار نابسامانی‌های جدی هست خطرناک خواهد بود. اسرائیل حتما دست به اقدام نظامی خواهد زد در علیه ایران در یک چنین شرایطی و ما شاهد یک جنگ دیگه در خاورمیانه خواهیم بود که در واقع مثل جنگ افغانستان و عراق فقط باخت باخت است برای دو طرف. بنابراین ببینید، هنوز همچنان بهترین کم هزینه ترین راه حل احیای این توافق هست. توافقی به هر حال وجود داره، لازم نیست از اول دوباره در موردش مذاکره بشه و بعد اون وقت استفاده از اون پنجره زمانی که ایجاد میشه بعد از احیای توافق برای پرداختن به مسائل دیگه. ببینید، امروز ایران و کشورهای همسایه به هر حال از باب مذاکره وارد شدن و این فضای منطقه لااقل غیر از البته اسرائیل این امکان رو ایجاد میکنه که تنش‌زدایی بیشتری صورت بگیره در سطح منطقه. و نهایتاً اینکه ایران و آمریکا هم هر دو نشان دادن که به دنبال امتیازات بیشتری هستند در یک توافق هسته‌ای و بنابراین این فرصت رو خواهند داشت در 2.5 سال آینده که یک توافق بهتر در مقابل بهتر رو مورد مذاکره قرار بدن. بدون شک یک چنین راه حلی برای مردم ایران که الان سالهاست تحت فشار تحریم و سایه جنگ زندگی کردن بهتر هست از گزینه جایگزینی که مطلوب جناب تغیزاده است.
آقای تغیزاده، شما اشاره کردید که خب این توافق لحظات پایانی خودش رو میگذرونه و عمرش رو به پایان هستش. با توجه به اینکه خب اسرائیل هم در منطقه گفته که هیچ وقت همراه این توافق نبوده، به نظر شما قدم‌های بعدی جمهوری اسلامی با وجود ادامه تحریم‌ها و فشارهای غرب بر ایران چه خواهد بود؟ خیلی کوتاه توضیح بدید چون وقتمون خیلی محدوده.
جمهوری اسلامی به هدف‌های اتمیش دست پیدا کرده و ادامه وضع موجود به نوعی مطلوب تبش است، اگر که خطر جنگ اون رو تهدید نکنه. بنابراین وقتی زیر فشار حداکثری قرار بگیره ممکنه در وضع موجود تغییری رو بطلبه، ولی در وضعیت کنونی شاید برتری جمهوری اسلامی در تصمیم گیری این است که این وضعیت رو ادامه بده، چون آمریکا تحریم ها رو عملا اعمال نمی کنه. جمهوری اسلامی در حد ظرفیتی که برای صادرات نفت داره قابلیت صدور این کار رو داره و به نوعی میتونه امرار معاش بکنه.
سپاسگزارم از رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا و علی واعظ تحلیلگر ارشد امور بین الملل در پژوهشکده گروه بین المللی بحران.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد.
دخترم
مجبور
شده
به خواسته دارم. اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.